أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که این مسائلی که در این اواخر این فصل بعد رسید این مقداری مبتنیه برای این که درست شناخت پیدا کنیم از این که اعانه بر اسم چیه، تسبیب الالحرام کدامه، و بعد آیا حرمت ها فرق میکنه به حسب موارد مختلف یا خیر. لذا یک تقریبا بازگشتی کنیم به مطلب قبل تا این دوتا مسئله آخر هم روشن بشه. قبل از هر چیز ببینید فضلای محترم، بعض از محرمات هست که انسان از لسان ادله استنباط میکنه که اینها در نزد شارع مقدس بسیار مهمه و اهمیت اونها به قدری است که حتی در شبهه بدویه هم احتیاط ضرور لازمه. مثل همین مسئله دما، جان افراد و جان یک مسلمان محترم بسیار مهمه که برای همه لازم است در حفظ جان نفس محترمه کوشش کنند و نگذارن که کسی که بیگناهه و مخصوصا نفس محترمه است به خاطر اعتقاد به ایمان و خدا و رسول، این نباید تلف بشه و از بین بره. خب یک چنین مسائلی که یا در مورد مثلا فروج که شارع مقدس اهتمام بلیغی داده، اینطور نیست که در شبهه بدویه مجرای براءت باشه. انسان اگر شک کنه که این زن برای حلال یا حرامه بیاد بلا فاصل با او تمتع جنسی ببره. مثلا اموری که مشخص شده که از نظر شارع مقدس اهتمام بلیغ به اونها داره، در اینها مسلمه که ما از لسان ادله و به حکم ذمیمه عقل کشف می کنیم که حفظ اینها از نظر شارع مقدس لازمه. بنابراین هر گونه معاونت کردن بر قتل یک نفس محترمه و بر ارتکاب این گونه محرمات، هر گونه کمک کردن قطعا حرامه. همونطور که در روایت وارد شده حتی لیقه دوات یک ظالمی را کسی بریزه و اون ظالم بدبخت با اون قلم با اون لیقه دوات حکم قتل کسی را صادر کنه، اون شخص در این عمل شریکه و در قیامت معذب خواهد شد، در قتل نفس شریک میشه. این یه قسم از احکام الهی است که به هر صورت احساس کردیم اهتمام شدید شارع مقدس به اینها را و لذا میگیم تعاون بر او حرامه، اعانه بر او هم حرامه، سکوت هم حتی جائز نیست. یا خیالتون میاد در اول انقلاب یک از شعاران بود سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن؟ گاهی از اوقات اینطور میشه که حتی سکوت حرامه و باید اون را اعانه که کرد بر حفظ نفس علاوه بر او باید تنصدد بود که خلاف و انجام نشه به ای صورته. خب این یه قسمه. قسم دوم از محرمات الهی اونهاییست که منوط به علم طرفه. اگر عالم بود شخص این برو حرامه و عمل محکومه به بطلان و فساد، مثل طهارت لباس در صلات. میگیم بله این حرمت واقعی نداره، بلکه حرمت ذکری داره. کسی که بدانه لباسش نجسه، نماز خوندن در آن لباس جائز نیست، یا کسی که بدانه مایعی نجسه، خوردن اون مایع نجس حرامه. و الا اگر شیء علم به حرمتش نداشتیم، محکوم به حرمت نیست. از همون قبیلیه که گفتیم لباس در حال صلات با علم به نجاست لباس صلات باطله. خب اگر بنا به این شد که علم باشه، بر ما لازم نیست که بیاییم شخصی که جاهله بهش بگیم آقا لباس نجسه، زیرا ارشاد عوام در احکام واجبه، نه ارشاد مردم در موضوعات. خب بالاتر از این که امام علیه السلام بسیاری از موارد فرمود لا علی که بر تو لازم نیست که خبر بدی و فران جای بدن من آب نگرفته، یا حتی فرمود از اذیتش نکن اگر نمیدانه که لباسش نجسه. خب اگر یک قسمی هم از این قبیل از این قبیل بود که حرمت مخصوص به فرض علم، خب در چنین صورتی رفع جهل او واجب نیست و خودش هم لازم نیست دنبال رفع جهلش بره. میتوانه مخصوصا در شبهات موضوعی فضلا اجراء براءت کنه. حالا در شبهات حکمیش، اگرچه اخبارگین در مورد حرام گفتن احتیاط لازمه، ولیکن بله بعد از فصل در شبهات حکمیه هم اجراء براءت جائزه و تحصیل علم واجب نیست. خب اینجا هم قسم عکس اون فرض اوله. فرض اول اونقدر مهمه که حتی با رد جاهل هم لازمه و اعلام به حفظ نفس به ای صورت واجبه. هم رد جاهل واجبه، هم اعلام جاهل لازمه، و هم برای اهتمام شدید شاره ما باید اعانه بر هم حرامه. قسم دوم درست عکس اویه، که حرمت منوط به علم با فرض جهل، واقعا حرمت واقعی هم حتی وجود نداره. درست آقای. اما قسم سوم در کار عبارتن از محرماتی که در شریعت مقدس آمده و باید اینکه این احکام را اجرا کرد، چیزی که حرام از او اشتراب کرد مشروط به علم هم نیست. گفته که بول نجسه، خوردن بول نجس هم حرامه، خوردن هر شیء متنجسی حرامه، خوردن هر شیء نجسی حرامه. خب یه مرتبه هم از این قبیل احکام رفته روی موضوعات واقعیه، علم و جهل هم در اونها اثر نداره. یعنی حکم روی واقع رفته و بر مکلف لازم است که اون حکم را اجرا کنه. اگرم جاهل به حکم است، باید دنبال تحصیل علم بره تا اینکه دستورات دین را اجرا کنه. این قسم که عبارت از همه تقریبا اکثریت احکام شرع مقدس از این قبیله. همه قوانین دنیا هم معمولا همینطوره که قانون روی موضوعات جل میشه و جاهل معذور نیست، باید بره تحصیل علم کنه به احکام و اون احکام را اجرا کنه. این قسم سوم در نظر شریفتون باشه. خب از این قسمت از این قسم تقریبا اکثر محرماتی که در شرع مقدس است از این قبیله، یعنی اموری است که به حسب واقع حرام و باید از اون حرام اجتناب کرد و نباید در دنیا مرتکب اینها شد. از قبیل شرب خمر، از قبیل نمیدونم خوردن شیء نجس، از قبیل نماز خوندن در شیء نجس و الی ما شاء الله از احکامی که در دین مقدس وارد شده. حالا اینجا سخن این است که اعانه، دقت کنید آیان، اینجا در این قسم سوم اعانه بر ارتکاب حرام حرامه و آیا اعلام به موضوع یا به حکم واجبه و آیا تسبیب نسبت به ارتکاب اون حرام حرامه ام لا. دقت کنید روح مطلب در اینجاست. بسیار خوب، ما می‌دانیم که خوردن حرام، خوردن نجس حرامه، خوردن مسکرات حرامه، خوردن مثلا فرض کنید مال مردم حرامه، امثال اینها مسلم و حرمتش ثابته. حالا اگر ما کمک بکنیم، اعانه بکنیم در ارتکاب حرام، آیا اعانه ما در ارتکاب حرام حرامه مطلقا؟ آیا تسبیب ما در ارتکاب حرام مطلقا حرامه ام لا؟ اینجا روح مطلب اگر کشف شد قهرن بسیاری از مسائل حل میشه. اعانه بر حرام در قسم اول بذاریم کنارا، قسم اول دوم بذاریم کنار که اهتمام شارع زیاد داده شده، همین محرمات عادی که در شریعت مقدس وارد شده، اعانه بر حرام آیا حرام یا نه؟ مثل اینکه ما میدونیم خمر خوردن حرامه، درست کردن خمر هم حرامه، آیا ما اگر نفروشیم از کنم گنجی به نبرا به این آقای خمار، این شاید نتونه خمر درست کنه، آیا ما اگر فروختیم این اعانه بر گناه کردیم، به برکت فروختن ما این آقا دیگه حالا میتونه خمر درست کنه، هم خودش بخوره و هم به دیگران بخورانه، آیا اعانه بر اینها حرام مطلقا ام لا؟ خب بعضی به مقتضای ظاهر گفتن هر وسیله ای که در امری که موجب کمک کردن به ارتکاب حرام بشه این حرامه. طبعا این حرف مردوده، زیرا ما دیدیم که امام فرمود نحن نبی العنب ممن نعلم انه یعمله خمرا. اگر کسی این کار رو میکنه به این منظور و به قصد این که حرام ارتکاب پیدا کنه، خب مسلماً در فرض قصد حرام این حرام نیت و شره بدتر از خود عمل. اگر کسی این طور کنه حرام، اما اگر نه، ما فروختن ما برای اصل مطلبه، نه برای اینکه او مرتکب حرام بشه، اما میدانیم که او مرتکب حرام میشه، آیا این هم حرام یا نه؟ میگیم نه، در این طور مواردی که ما کار خودمون انجام میدیم ولی اون آقا فعل حرام را به سوء اختیار خودش انجام میده، کمک کردن ما به این صورت نه به قصد کار حرام. ما مال میفروشیم ولی علم داریم به اینکه این آقا میخواد مرتکب حرام بشه در غیر قتل نفس که اون قسم اول اول بود، اعانه کردن حرام نیست. نه به این مقدار بله، حالا شما فهمید اعانه صادق نیست، ولی به هر حال این که ما بیایم کاری را انجام بدیم و عالم هم هستیم به این که آقا به کار ما او سوء استفاده میکنه، کار حرام را انجام میده، ولی ما قصد نداریم که او این کار حرام را انجام بده، تنها عالمیم به این که او مرتکب حرام میشه، این را بهش میگیم یک قسم اعانه، و اعانه به طور مطلق قطعا حرام نیست. اما تسبیب مطلب مهم اینجاست که مرحوم استاد تسبیب را هم در اون گونه محرمات مطلقا قائل به حرمت داد مرحوم عاشق حسین حلی و دیگر از علما در آمده که نه، بر چه اساس؟ دقت کنید، تسبیب چه؟ تسبیب این است که شخص مسبب میدانه که طرف میخواد مرتکب حرام بشه و حرمت هم برای به حسب واقع ثابت منوط به علم نیست آیان، یعنی حرمت مثل قضیه نجاست لباس نیست که بطلانش منوط به علم به نجاسته، نه، مثل خوردن خمره، مثل خوردن مثلا نجسه که حرمت او منوط به علم نیست. خدای متعال حرمت را روی اکل حرم اکل نجس قرار داده، سوا آن علم تبهی ان لم تعلم. حالا ما اگر بیاییم و یک غذای نجسی را در خانه خودمون مهمان دعوت کنیم و غذای نجس را به اونها بدیم، این غیر از مثل آنه ایست که در فرض قبل گفتیم. اینجا ما سبب شدیم برای اینکه طرف مرتکب حرام بشه. تسبیب حرام اینجاست که ما فعلی را انجام میدیم و عالمیم بر این که بر این فعل ما امر حرامی مترتب میشه و ما هم میخوایم اون امر حرام از شائل ها صادر بشه، علم به این هم داریم که از او کار حرام صادر میشه، ولی ما اگر این کار را نکنیم او حرام را مرتکب نمیشه، با عمل ما زمینه ارتکاب حرام برای او فراهم میشه. این تسبیبه. پس آیین تسبیب کجاست؟ تسبیب آن است که شخص مسبب عملی را انجام میده که بر اساس اون عمل شخص دیگری فاعل حرام میشه و مرتکب که حرام میشه، و این آقا قصد داره که با عمل خودش اون حرام در خارج واقع بشه. آیا این مطلقا حرامه ام لا؟ مرحوم استاد حلی استاد خویی در اینجا یک ادعایی داره و آن اینه، میفرمان دقت کنید آقایان، ایشون میفرمان که ما از ادله محرمات کشف کنیم که شارع مقدس مایل نیست که این امور در خارج واقع بشه. چیزی را که شارع مقدس حرام کرده، یعنی شارع مقدس او را مبغوض داره و مایل نیست که این عمل مبغوض از مکلف صادر بشه، مثل قتل نفس نیست، نه، اینجا مایل نیست که این محرمات از مکلفین واقع بشه. استاد خویی ادعا میکنه که این ادله‌ای که دلالت داره بر حرمت محرمات، این ادله ازش استفاده می شود که هم ارتکاب اون حرامه، هم تسبیب به ارتکاب حرام هم حرامه، زیرا مسبب هم یک نوع استنادی به ارتکاب حرام با تسبیب خودش فراهم می کنه. و ما از ادله کشف می کنیم که به نحو کلی استناد یک حرام به هر کسی حرامه و به اصطلاح موجب عقابه، چه استناد بالمباشره باشه چه استناد به تسبیب باشه. روح مطلب اینجاست. پس ببینید آقایون، نماز خوندن در لباس نجس باطل است و حرامه، خوردن اشیاء نجس حرامه، خوردن میت و امثال او حرامه. ما اینها رو از ادله کشف کردیم. مسلما شارع مقدس فرمود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. مسلما از ادله استفاده کردیم که سایر مثلا شراط مشروط به طهارت. اینجا معنای این که حرام است یعنی آقا استناد دادن این عمل و صدور این عمل از شخص مکلف مبغوض عند الشارع است. به هر نحوهی که عمل حرام به کسی استناد داده شود اون شخص مرتکب حرام شده. بنابراین کسی که آمده مهمان ما شده و ما غذای حرام دیشش میگذاریم، اون بیچاره جاهله، علم به حرمت نداره، اما ما که غذا را پیش او گذاشتیم ما مستند شده خوردن حرام به ما، همونطوری که مستند هست به فاعل، به ما هم این عمل استناد داره. زیرا اگر ما حرام رو نگذاشتیم پیش این مهمان، کسی مرتکب حرام نمیشد. پس ما سبب شدیم برای ارتکاب حرام. آیا اینجا هم حرامه؟ استاد خویی ادعا میکنند که ما از ادله محرمات، دقت کنید آقایان، از ادله محرمات استفاده می کنیم که آقا این عمل محرم هم مباشرتش حرام و هم تسبیب به عمل حرام حرامه. چرا؟ برای اینکه از ادله استفاده می کنیم که این عمل مبغوضه و صدور این عمل مبغوض به ای نحو کان به کسی اگر استناد داده شد، این صدور موجب برای مبغوضیت عمل او میشه. حالا چه استناد به نحو مباشرت باشه چه استناد به نحو تسبیب باشه. پس ببینید آقایون، تارتن من توی مجلس نشستم، دعوت شدم از طرف میزبان و بعد متوجه میشم که غذای میزبان نجسه. 10 نفر دیگرم نشستن، اونها عالم به نجاست نیستن. من با صاحبخانه به نظر شما فرق دارم یا نه؟ بله؟ صاحب خانه تسبیب در ارتکاب حرام کرده، اما من بیچاره، من نشستم، من تسبیب در ارتکاب حرام نکردم، آیا بر من لازمه که اعلام کنم به نجاست قضا به سایر مردم؟ نه. درست آقا این چرا؟ چون دلیلی برای این ندارن که بر من واجب باشه که رفع شبه از دیگران کنم. شبیه اینم هست که امام علیه السلام میگه به این که خب شما لباسی که دادی به طرف برای اون که نجسم هست لازم نیست که بهش اعلام کنی.
حالا اگه ضرر داشته باشه
برای حالا اجازه ضرر بزنید کنافه بحث ضرر در کار نیست. ببینید پس فلاوری یه دعای استاد خوبی داره که این ادعا رو غالب فضلای دیگری که مراجعه کردم دیدم اجرا قبول نمی کنن. مرحوم استاد خویی میخواد بگه ما از ادله محرمات کشف میکنیم که صدور این عمل محرم چه به نحو مباشرت چه به نحو تسبیب مبغوض اندل شارعه. وقتی شارع مقدس میگه آقا خوردن شیء نجس حرامه، ما از این انسیناس میکنیم که آقا مباشرت در خوردن حرام یا تسبیب در خوردن حرام به طوری که خوردن حرام به مسبب هم استناد داده میشه از نظر شرع مقدس مبغوضه. لذا ببینید پس فرق میکنه. حالا عرض میکنم، حالا اجازه این بله نه، حالا صاحب خانه فعلا بحثش میکنیم. صاحب خانه خدا حفظ عافیتش و آشماندنی را بودتش که ما در چلم مرحوم پدرم و این مرتبه متوجه شدیم به این که این آقایی که آمده مرغها را بپزه دستش پر از خونه و آمده از صورت کنن که این مرغها را گرگر با خون میندازه توی دیگه برای پختن هیچی دیگه، بعد همه دیگه را بعدش این گفتیم که نخورید. تو ما تسبیب در حرام میکنیم اگر بگذاریم رو، ولی اگر های شخصی اجنبی هسته او کاری داره، او نمیخواد غذا به شما بده، اون فقط اونجوری ناظر نگاه میکنه آیا برای او لازمه که اعلام کنه. این دلیلی برش نداریم که بر او اعلام کردن لازم باشه، به این فرق داره. پس کسی که تماشاگره و داره نگاه میکنه چه نجس را که میخوان بخورد مردم بدن، و به کسی که خودش میزبانه و داره غذای حرام به مردم میده، اون که میزبانه در حقیقت ارتکاب حرام به او هم اسناد داده میشه، همونطوری که به مباشر اسناد داده میشه. ولذا استاد قویی میخواد بگوید که به هر دو قسم هر جا که استناد صادق باشه بنابراین او حرامه و باید اجتناب کنه. پس مثل غذای نجسی که صاحب خانه پیش مهمان میگذاره ولو اعلام نکنه، اما خوردن این حرام را به وسیله کی انجام شده، کی سبب شده که مردم غذای حرام بخورن؟ صاحب خانه. اما ناظری که نگاه کرده او هم سبب شده که دیگران حرام بخورن؟ کلا.
اگر این غذای نجس مبغوض عند الشارع هست،
به عین امکان لا فرق بین اینکه ناظر باشه یا صاحب خانه باشه. آفرین آفرین، این حرفی که آقای آمیز هاشمش میکنه، میگه اگر مبغوضه که بنابراین ما باید مبغوض، ولی میگیم نه مبغوضا مختلفه. یک تن مبغوض از قبیل قتل نفسه که ما در اول عرض کردیم امروز، اونایی که مبغوضیتش در اون سنخه مثل قتل نفسی که شارع مقدس حفظ نفس محتمره را واجب دانسته. خب در اینجا بندم که عالم بشم اگر نواز کنم که نکنم این کار را در حفظ نفس محترمه کوشش نکردم. اما در مسئله مبغوضیت خوردن حرام این را اینطور در این هر نیست، به این مقدار نیست مبغوضیتش، گرچه آیا میداشه میخواد داره بگی نه. لذا میگیم اونها تسبیبش حرامه اما اعلامش واجب نیست، بر ما لازم نیست که به دیگران اعلام کنیم. بر این اساس که تسبیب را فهمیدیم حرامه، تسبیب هم اونیست که از نظر عرف استناد عمل به او درست باشه و صحیح باشه. بنابراین در اسنا هم اگر صاحبخانه متوجه شد بازم تسبیبه. مثل جناب عالی دعوت کردی 10 تا از طلاب محترم را یک پلوی هم بهشون میدی، اول خیال کردی درست غذا، اما در اسنا غذا برخورد به فضله موش کردی. با سکوت شما در اینجا تسبیب هست، اما سکوت من مهمان نه تسبیب نیست، چون من تعهدی ندارم در اینجا. به قول مرحوم استاد علی، من صاحب خانه صاحب یده و مردم بر ید او اعتماد می کنند و لذا صاحب خانه به منزله سبب میشه برای ارتکاب حرام. اما یک شخصی که بیننده است، او که بیچاره سبب نمیشه برای ارتکاب حرام. روشن آقایون؟ آقای هلی رحمت الله علیه، دیدم مرحوم استاد هلی میگه این حرفا رو بده کنار، اون چه که فقط حرامه و ثابت شده مباشرت شخص در فعل حرامه. اگر کسی مباشرت نکرد، سبب و غیر سبب و تسبب و هیچ کدام موجب و حرمت نمیشه. انصافا این کم لطفیه. یعنی بینکم و بین الله، حالا حساب کنید اگر شما را صاحبخانه دعوت کرد و غذای حرام بهتون داد، این مثل کسی که فقط ناظر باشه؟ نه. بنابراین فرمایش استاد هلی که از اون طرف بالا رفته، میگه فقط ما این عملی که ارتکابش به فاعل مختار استناد داده میشه، او مکلف به ترک حرامه، ولی دیگران مکلف به ترک حرام نیستن ولی او سبب باشن. اما باز از این طرف مرحوم آقای عاشق هاشمی عاملی میگه نه، هرچی که مبغوض اندشار است باید ترک بشه و ما که عالم هم هستیم این عمل مبغوضه باید جلوش بگیریم. نه، اینا بین افراط و تفریط. بگنر من یک نکته جالبی گفته، گرچه حالا نکته جالب مفساد را خیلی قبول ندارن، ولی به هر حال ایشون میخواد بگوید که آقایون، که اگر بنا شد در یک عملی شخصی تسبیب در ارتکاب حرام میکنه، تسبیب یعنی چه؟ یعنی عالمه که عمل او موجب میشه دیگران مرتکب حرام بشن، این بعین حقن حرامه. اما علم افراد موجب برای لزوم دفع کردن حرام نیست، زیرا دلیل بر این وارد نشده. بله، لباس نجس که ما بدیم به طرف، بله نه ما بدیم لباس، اونجور چون نفس خاص وارد شده که میگه به این که ما اگر گردیم به معیر، چرا؟ چون اونجا میگه اگه یادتون باشه حدبال اول گفتم بعد شیطان مشروط به علمه، مثل طهارت لباس. طهارت لباس در وقتی از کنم شرطه که شکر ذکریه، اگر ما ندانیم نماز ما واقعا صحیحه، لذا چون اونجا واقعا صحیح تسبیحش هم اشکال نداره. روشنه؟
اگه من نمیدونم که نجس رو خوردم که گناهی نداره،
عزیز من ببینید، در لباس اول بحث گفتن دیگه، بعد از شد مشروط به علم، خب با فرض عدم علم واقعا صحت واقعی داره، مثل نجاست لباس. نجاست لباس با علم نماز را باطل میکنه، با فرض جهل واقعا نماز صحیحه. و اگه با فرض جهل بر من رفت، جهل او لازم نیست، من لباس از من تقاضا کرده بر لباس نجس میدم، اینجا من با لباس نجس نماز میکنه. درسته که من سبب شدم که او لباس نجس نماز بخونه، اما لباس نجس نماز من باطل نیست، حرام نیست. اما خوردن غذای حرام حرامه. اگر از من تقاضا کرد غذا را بدم و من غذای نجس به او دادم، من سبب شدم برای ارتکاب حرام. پس این دو تا با هم فرق میکنه. درست شد آقایون؟ همه سبب میشن، همه سبب میشن. بله، بنده به بنده زاده میدم، بنده زادم به اون آقای خورگر میده، فرق نمی کنه. همه هم علم به نجاست داریم، همه دخیل. خب اعانه بر اسم را گفتیم، اعانه بر اسمی که به طور مطلق اگر ما خواسته بشیم هر کاری که بکنیم که او کمک برام میشه، پس فروختن و فروختن انگورم به شخص خمار باید حرام باشه، زیرا اگر ما نفروشیم خمار نمیتونه خمر درست کنه. ولی اینها گفتن حرام نیست، زیرا خود امام فرمود نحن نبیع الخمر ممن نعل نمیع العنب ممن نعلم انه یعمله خمرا. اونجا نه. پس دقت کنید، حالا که این مسائل روشن شد، این چند تا مسئله آخر هم وقت داریم بحث کنیم. بله، حرف قشنگی آقا خوبی داره. منتها این تصویر رو فقط به دلالت عرفی میتونیم بگیم، نه الا به دلالت لفظی دلالتی نداره. آیا شو سعید؟
بله.
بله فرده میگیم دیگه، چون سه چهار روی یه پنج من شیش هست که بیشتر هم نیست، اول سال دیگه تحلیل نکنیم.